أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در پایان بحث جلسه قبل، من از کتاب شریف مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام فصل مربوط به رکوع رو خدمتتون خوندم. عرض کردم نکات بسیار عمیقی در این فرمایشات هست که جای تأمل و توضیح داره، منتها چون فرصت نبود قول دادم امروز خدمتتون عرض بکنم. خیلی سریع مرور بکنیم اون عبارتهایی که جلسه قبل خواندیم رو و بعد نکته هاش رو به اجمال من اشاره کنم. عبارات این بود که قال صادق علیه السلام، بنا به اون چه که نقل شده در این کتاب، امام صادق علیه السلام فرمود: لا یرکع عبد لله تعالی رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله بنور ربها و ازله فی ظله یا فی ظلال کبریائه و کساه و کسوت اسفیائه. یعنی هیچ بنده ای حقیقت رکوع رو به جا نمی آورد برای خدای متعال مگر اینکه خدا سه کار با او می کند. یک، زینه الله به نور ربها، خدا او رو تزیین می کند به نور خیشتن، به نور پروردگار خیش، به بهاء الهی او منور می شود. همین فراز نخستین دعای سحری که می خوانید: اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه، به نور بهاء الهی خدای متعال او رو مزین می کند. شاید تزیین به نور بهاء الهی اشاره به تحقق به مقام اسماء و صفات باشه، به تناسب حالا مرتبه‌ای که سالک داره و در مقام و ظرفیتی که قرار داره. اسم بهی از اسماء و صفات حق متعاله، بنابراین کسی که حقیقت رکوع رو به جا می آورد مزین می شود به مقام اسماء و صفات حق متعال. و ازله فی ظل یا ظلال کبریائه، و خدای متعال او رو در سایه کبریای خیش قرار میدهد، سایه کبریای خیش رو بر او میگستراند. شاید سایه کبریا بر کسی افکنده شدن حکایت از مقام فنا میکند. کسی که حقیقت رکوع رو به جا می آورد در واقع به فنای در مرتبه میانی نائل می شود. فنای افعالی رو که در مقام قیام نائل شده بود، حالا فنای اسماء و صفاتی رو در مقام رکوع نائل می شود. و کساه و کسوت اسفیائه، و خدای متعال کسوه و جامعه اسفیاء خودش رو، بندگان برگزیده خودش رو بر او می پوشاند. این جامعه که بر انبیای الهی پوشاند، این جامعه رو بر او می پوشاند. بنابراین سه تا مقام رو در اثر یک رکوع حقیقی نائل می شود بشه: سالک الالله و مسلیه راستین، یکی مزین شدن به نور بهاء الهی که نیل به مقام اسماء، که اون حقیقت تعلیم اسماء همینه که علم آدم الاسماء کلها، یعنی این که متحقق به حقیقت اسماء الهی بشه، فرد جلوگاه اسماء و صفات الهی بشود وجود فرد، واجد اسماء و صفات الهی بشود. این بهره و میوه نخست بود که زینه الله به نور ربها، دوم این بود که او رو تو ظل و سایه کبریا خودش، خب کبریا میدونید از اسماء قهریه خداست، این در مقام افنا بردن فرد است، فانی شدن فرد است از خیشتن. این هم دومین دستاورد. و سومین دستاورد این که در کسبه اصفیا وارد می شود، جامعه اصفیا و بندگان برگزیده خدا بر او پوشانده می شود، که شاید این به معنای بقای بعد از فنا باشد، مقام صحب بعد المحب باشد، ابقاء بعد از افناء باشد. پس تحقق به اسما، فنا و بعد بقاء بالله بعد از فناء فی الله، این سه تا مرتبه ایست که دستاورد و میوه رکوع حقیقی است که فرد به او موفق می شود. بعد فرمود و رکوع اولون و سجود ثانن، فمن اتا به معنی الاول صلح الثانی. فرمود در نماز اول رکوع است و دوم سجده. هر کسی معنا و حقیقت رکوع رو به جا آورد، صلاحیت برای سجده که دوم است رو به دست می آورد. صلاحیت سجود منوط به دخول در منزل رکوع است. با توجه به اون چه که گفتیم اشاره کردیم که سجود مقام فناء ذاتی است و رکوع مقام فناء اسمایی و صفاتی، تا کسی به مقام فناء اسمایی و صفاتی نائل نشده به مقام فناء ذاتی نائل نخواهد شد. پس کسی که معنای رکوع حقیقی در او محقق شد، مستعد و صالح و شایسته برای مقام سجود که مقام فناء ذاتی است می شود. قرب مطلق مال سجوده، تو مقام سجود به دست میاد، اونجایی که دیگه فنای ذاتی دست میده به مصلی و نمازگزار. این منوط به این است که حقیقت اسماء و صفات الهی محقق شده باشد در سالک، به مقام فنای در اسماء و صفات نائل شده باشد نمازگزار. بعد فرمود و فی رکوع ادب و فی سجود قرب. در رکوع ادب برزیدن است و در سجده نزدیک شدن و قرب. و من لا یحسن الادب لا یصلح للقرب، کسی که به نیکویی ادب رو به جا نیاورد شایستگی نزدیکی و قرب رو نخواهد. بنابراین شرط نائل شدن به قرب الهی ادب برزیدن است. اشاره کردیم حالا در بحث‌های کلی‌تر فراتر از بحث رکوع که گفتیم کل دستورات دین اصلاً همین ادب برزیدن است. احکام شرع رو میگید آداب شرع دیگه. آداب جمع ادب است. یعنی هر چه در شرع به او امر شده است، اینها ادب برزیدن در پیشگاه حق متعال است. اگر کسی میخواهد مقرب الی الله باشد باید ادب بورزد. گفت از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. و فی رکوع ادبون، تو رکوع ادب برزیدن است، کوچکی کردن است، تواضع کردن است، تعظیم کردن است، فرو شکستن است. و در سجود قرب است، نزدیک شدن است و واصل شدن است. هر کسی ادب رو به شایستگی و نیکویی مراعات کند صلاحیت قرب پیدا می کند. حالا این رو در کلیت خودش بدانید، کسی صلاحیت قرب الله رو دارد که بتواند احکام شرع رو، آداب شرع رو به شایستگی به جا بیاورد. اونهایی که بی اعتنائی می‌ورزند به آداب شرع و گمان این که از این منزل عبور کردن و دیگه جز مقربانند، اینها اشتباه بسیار بزرگی می‌کنند. بسیار خطا میرند به خاطر اینکه کسی به قرب نمیرسد مگر از راه ادب ورزیدن. هر چه ادب ورزیدی راه بیشتر باز میشه و امکان نزدیکتر شدن فراهم میشه. و فی الرکوع ادب و فی السجود قرب. بعد فرمود فرکع رکوع خاضعین. از اینجا دیگه حالا یه سری ادب‌ها رو برای سالک در مقام رکوع داره توضیح میده. فرکع رکوع خاضعین، خاشعین لله عز و جل بقلبه، متذللن وجلن تحت سلطانه، خافزن لله بجبارهه، خفز خائفن حزینن علا ما یفوته من فوائد الراکعین یا من فائدت الراکعین، که هر دو جور نقل شده. این دیگه مال مقام متوسطینه، اونهایی هن که هنوز به مقصد نرسیدن. اون حقیقت رکوع مال واصلینه، مال اون اولیاء کامل الهی است. اما از اینجا به بعد داره دیگه برای متوسطین، برای اونایی که در بین راهند و هنوز نرسیدن به قله‌های کمال، ادب رکوع رو بیان میکند. فرمود رکوع به جابیان، رکوع کسی که اولا برای خدای متعال با قلب خودش خضوع و خشوع دارد، منیت ندارد، خودبینی ندارد، خود بزرگ بینی ندارد، کبر و تکبر ندارد، غرور ندارد، خود رو هیچ میبیند در پیشگاه الهی، خاضع است، خاشع است با قلب خیش، متذللن سر به تعظیم فرود آورده و تذلل و خاری پیشه کرده در پیشگاه خدای متعال، وجلن تحت سلطانه، ترسان است، لرزان است، نگران است که نکند این مقام عظیمی که مقام انبیاء اولیاء الهی است و خدای متعال حالا به او اجازه ورود به اون مقام داده، نکند حق این مقام رو نتواند ادا کند. ترسان از این مقام، اون سلطنت و اقتدار الهی رو میبینه و از اون هیبت حالت ترس و اضطراب به او دست میده. بجلن تحت سلطانه، خافزن لله به جبارهی، خفزن خائفن حزینن علا ما یفوته من فوائد راکعین. و حالت خفز داره، همونطور که با قلبش حالت خضوع و خشوع می داشت، با بدنش هم حالت فروتنی و افتادگی دارد، حالت فروتنی فردی که ترسان است و محزون است. چرا می ترسد؟ نکند اونچه که بهرهای رکوع کنندگان حقیقی است رو از کف بدهد. و محزون است که نتوانسته به اون فواید و بهرهای مقام راکعین راستین نائل بشه. پس هم قلبش در رکوع قلب خاضع و خاشع است، هم پیکرش در رکوع پیکر متواضع است و فروتن، قلبش قلب متذلل و وجل است و پیکرش پیکری است همراه با خوف و حزن به خاطر نگرانی و حسرت و تأسف بر از دست دادن بهره‌های رکوع راستین که نصیب راکعان راستین میشه. بعد نقل کرد و حکی ان ربیع ابن خثیم کان یسهر باللیل یا کان یسهر اللیل، هر دو جور روایت شده، الی الفجر فی رکوع واحد یا فی رکعت واحده. حکایت شده که ربیع ابن خثیم شب رو تا به صبح بیدار میماند، شب زنده داری میکرد تا طلوع فجر، تا سپیده دم، و تمام شب رو در یک رکوع به سر می برد. سر شب کمر خم می کرد، تعظیم می کرد در برابر عظمت پروردگار و سبحان ربی العظیم و به حمده می گفت، هم در برابر عظمت الهی تعظیم می کرد و تنزیه می کرد حق رو، و هم از این موفقیت حمد خدا رو به جا می آورد که او رو موفق به رکوع کرده، و این رکوع ادامه پیدا می کرد تا سپید دم و طلوع فجر. فاذا اصبح، و تازه وقتی صبح می شد، تزفر و قال آه یا آوه سبق المخلصون و قطع بنا. وقتی که صبح می شد آهی از دل می کشید و می گفت بندگان مخلص خدا یا مخلص خدا، اینها پیش افتادند و مسابقه رو بردند و وقت ما تمام شد و از کف ما رفت. حسرت می‌خورد که چرا صبح رسید و نتوانست رکوعش رو امتداد بده. بعد حالا دستورالعمل‌هایی به عنوان ادب‌های رکوع بیان کرد. فرمود بستوف رکوع اکه بستباع زهرج، فرمود رکوع رو به شایستگی تمام عیار به جا بیار، با مستوی کردن پشت خودت. اشاره کردیم دیگه توی ادب ظاهری رکوع که پشت راکع باید موازی با زمین باشه، به هیچ کدوم از دو سمت در واقع سراشیبی نداشته باشه، موازی با زمین، گردنش هم در امتداد پشتش باشه. بسته به رکوع اکر به استباع زهرک. خب این که قلبش خائفه و خاشع و تحت سلطان کبریایی حق متعال، در واقع بجل است، تحت عظمت الهی ترسان است و با همه اجزاء پیکر خودش، هم اعضاء ظاهریش هم اجزاء باطنیش، در واقع حالت فروتنی و افتادگی داره و به خاطر محرومیت از مقام را که این حزین است و بیمناک و در هر حالی هم که هست، تو هر مرتبه از مراتب کمال عرفانی هم که هست، باز هم خود رو مقصر می داند، خود رو قاصر می داند از اینکه حق مقام رکوع رو به جا بیاره، لذا حزین است، لذا وجل است، لذا خائف است، لذا خاشع است. میبینه نتوانست حق مقام رکوع رو به جا بیاره. همین حالت ترس، همین حالت حزن، همین حالت تذلل، همین حالت خشوع، چه بسا سبب بشه خدای متعال از او دستگیری کنه. و اونچه که بهره راستین و کامل از رکوع است رو خدای متعال نصیب او بکنه، همونی که نصیب اولیاء کمل می کند، همونی که نصیب اصحاب معرفت و اهل دل می کند. خب این که گفت پشتت رو موازی کن، به باطن هم که برید، یعنی نفست رو از احوجاج نجات بده. این که سلطان نفس بر تو مسلط باشد و معوج باشد، باطن تو همونطور که بدنت رو مستوی میکنی و صاف، باطنت رو هم مستوی کن، از اعوجاجات نفسانی خودت رو رها کن و نجات بده. همونطور که قدم بر زمین نهاده ای، قدم بر نفس خودت بنه، قدم بر توانایی های خودت بنه، قدم بر سلوک خودت بنه، قدم بر هر چه که به خودت نسبت میدی، بر همتت، بر اینکه حتی این سلوک خودت، حتی این رکوع خودت رو هم ببینی، قدم بر اینها بنه. همونطور که قدم بر زمین نهادی در رکوع، قدم بر نفس خودت بنه، قدم بر خودبینی خودت بنه، و آینه دل خودت رو از زنگار دیدن اهتمام خودت و مجاهدت خودت پاک کن. این انانیت و انیت رو از درون خودت بیرون بریز و زائل کن. فرد تا وقتی که خودش رو فاعل میبینه، خودش رو قائم به امر میبینه، و با قدم همت خودش گام در مسیر میبینه داره میگذاره، این از مقام را که این محروم است. تا خودی میبیند محرومه و لذا جای ترسیدن داره، ترس از محرومیت از مقام را که. اما وقتی قدم گذاشت بر فرق همه توانایی ها و همه مقامات خودش، همه خودبیناهای خودش، اون موقع است که مدد الهی میاد و دستگیر اون میشه، یاور اون میشه. اون موقع است که به حول و قوه الهی سلوک میکند، نه به توان و اهتمام خیشتن. لذا فرمود من حتی ان همت که فی القیام به خدمتهی الا بعونه، فرود بیا از همت خودت، خودت رو بر مرکب همت خیش سوار نبین، با اتکاء به همت خودت این راه رو طی نکن، بیا پایین و جز به عون الهی این مسیر رو در پیش نگیر. من حتی ان همت که فی القیام به خدمتهی الا بعونه، بدان که قیام به خدمت حق جز به عون و مدد الهی شدنی نیست. به توانایی های خودت، به سلوک خودت، به مجاهدات خودت، به ریاضات خودت، به عبادات خودت تکیه نکن، اونها رو نبین. بعد فرمود و فر بالقلب من وسوسته یا وساوس شیطان و خدایهی و مکائده. فرمود با قلب خودت از وسوسه شیطان بگریز، از وسوسه های شیطان، از خدعه های شیطان، از کیده های شیطان بگریز. چون اینجا عرض کردم جلسه قبل، هرچه مقام بالاتر میاد خطرات مقام هم عظیمتر میشه، هرچه انسان به قله های بلندتری میرسه در واقع خطر فرو افتادن هم بزرگتر و آسیب افتادن هم بیشتر خواهد شد. از یه نردبان شما بالا میرید، اگه از پله اول او پاتون لغزید افتادید آسیب چندانی نمیبینید، اما اگه 10 پله رو طی کرده بودید اونجا لغزیدید، اونجا ضربه سنگینی خواهید خورد. اگر 20 پله رو طی کرده باشید اونجا دیگه استخوان‌هاتون خواهد شکست. هر چه بالاتر رفت انسان خطرات بیشتر. و لذا این مصلی که مقام قیام رو پشت سر گذاشت و در مقام رکوع قرار گرفته، حالا خطر براش عظیم‌تره. لذا باید با قلب خودش از وسوسه های شیطانی، از خدعه های شیطانی، از کید و مکرهای شیطانی بگریزد با همه وجود. بعد فرمود فإن الله یرفع عباده به قدر تواضعهم له، هر آینه خدای متعال بندگان خودش رو رفعت میبخشد، بالا میبرد به اندازه‌ای که اونها برای خدا تواضع میکنند، فروتنی میکنند، منیت و انانیت خودشون رو زیر پا مینهند. هرچه فروتنی انسان در محضر حق بیشتر، رفعت او و بالا رفتن او در مراتب قرب و کمال افزونتر. فإن الله یرفع عباده به قدر تواضعهم له و یهدیهم الى اصول التواضع والخضوع والخشوع به قدر اطلاع عظمته علی سرائرهم. و خدا هدایت میکند به اون پایه ها و اصول تواضع و خضوع و خشوع بندگانش رو به اون میزانی که عظمت الهی غلبه کرده بر سرائر و بر باطن اونها. هرچه اون عظمت تجلیش بیشتر، اون تواضع و خضوع و خشوع بیشتر خواهد شد، و هرچه این تواضع بیشتر، رفعت مقام در پیشگاه حق متعال افزونتر. به هر حال تواضع تحت سلطان کبریا و خضوع و تذلل در پیشگاه حق تو هر مقامی از مقامات سالکین یه جلوه ای داره، تو مقام رکوع هم جلوه خاص خودش رو داره، هرچه نور عظمت و کبریای حق بیشتر در قلب سالک تجلی می کند و انوار اون تجلیات بر سرائر قلب فرد غلبه می کند، تواضع و فروتنی و خشوع و تذلل و عبودیت در او بیشتر ظاهر می شود. اللهم صل على محمد وآل محمد.